بسم الله الرحمن الرحيم. در گربه بعضی از چیزهایی که شبهه لزوم مراعات بوده اینا رو عنوان کرده و بعضی مکروهات را عنوان کرده. ما اونایی که مورد روایت تعارض روایات واقع شده اونا رو ما بحث میکنیم. دیگه هم موارد دیگه ای که بحثای علمی نداره اونو دیگه رد میشه. دو تا اصل ذکر شده در اینجا که اصل کلی که مرجع واقع میشه اگر دست ما از ادله اجتهادی کوتاه شد، اجتهادی خاص اونا مرجع قرار میگیره. یکی از اصل عدم وجود یا اصالت الاباحه اونا، که این اصل در جایی است که روایات از نظر دلیل اجتهادی نتوانیم اثبات کنیم. لذا اینو بعد از بحث کردن تو روایات به جایی نرسی این اصل مرجعیت پیدا میکنه. یه مرجع دیگه ای به عنوان دلیل اجتهادی که در طول دلیل اجتهادی های خاص هست، دلیل اجتهادی عام ذکر شده و اون صحیحه محمد ابن مسلمه که تعبیر میکنه که لا یزر الصائم اذا اجتنب اربع خصال یا ثلاث خصال. اونجا چند تا ذکر شده، نساء و شراب و مثلا التماس و اون وقت اون اکل و اینا. گفتن بقیه اگر ثابت شد مانعیتش برای صوم حرمتش و به ها و الا به این تنسک میتونیم و رای نفیه. یه اصل اجتهادی عام اینو از سابقین گفتن، متأخرین هم پذیرفتن، مثل آقای حکیم، آقای خوئینا هم پذیرفتن نگاه به این هست، حاج عارضای همدانی هم پذیرفتن، ولی قبلی ها گفتن. ما عرض می کردیم که بعضی چیزا تخصیصش درست نیست، عرف زیر بار نمیره. تخصیص یه مرتبه عبارت از این است که یه عامیست مخصص ذکر نمی کنن. بعد ظاهر ابتدایی این است که این مخصصی نداره، بعد مخصص پیدا میشه یکی دو تا سه تا چهار تا، اینا اشکالی نداره. ما رفعیت از این ظهور ابتدایی میکنیم و میگیم در مقام بیان مخصصاتش نبوده، ولو ابتداعا ظاهر این بود که مطلب اینجا تمام خواسته بکنه، ولی معلومش نه نخواسته. میبینید این در کتبش خود ما هم هست. عروه تو نجاسات که مانع نمازه میگه که خونه، اونجا هیچ صحبتی هم نمی کنه. بعد از مسائل کثیر بعد میگه یستثنا من مانعیت دم برای نماز خون غرور جرور، خون اقل درهم، از این چیزا رو بعد ذکر میکنه که اون جمع بین دو دلیل استفاده میشه که در اونجا در مقام بیان مخصصات نیست. این جمعی عرفی. ولی اگر عدد ذکر شد، گفتن که 4 تا استثناء داره. اعداد عرفاً صراحت عرفی داره، بخواد 4 تا بشه، 5 تا، 6 تا، 7 تا، این نمیشه، مگر اینکه اون توسعه ای در این خود این 4 تا به یه نحو توسعه ای در خود 4 تا بشه، بعضی چیزا تمثیلا یکی از اینا حساب بشه، اون میشه. و یا مقسم را یه جوری بگیریم که این 4 تا بیشتر نشه، و الا با مقسم تصرف نکنیم و در خود اقسام در تصرف نکنیم که بعضی چیزها رو ملحق بدونیم به یکی از اینا، یکی از این 4 تا رو یه نحو توسعه‌ای در خود این 4 تا قائل بشیم، ولی بگیم عدد 4 تا رو ما زیادش میکنیم، این عرف زیر بار نمیره. ببینید، میان خود علما هم ذکر کردن مواقیت را که ذکر میکنن، بعضی ها گفتن 5 تا میقاته، بعضی ها میقات عددش را زیاد کرده، 10 تا، 100 تا رسیده. اینا میگن اینا با هم منافات نداره. چرا مقسم را توسعه دادن؟ گفتن اونی که میگه 5 تاست، یعنی مواقیتی که پیغمبر برای مختار تعیین کرده 5 تاست، مقسم اینه، اونم 5 تاست. اونی که یه خود توسعه میده، میبینید بین مختار و مستر را مقسم را ارم از مختار و مستر قرار میده، اون میقات یه قدی بیشتر میشه عددش. ولی مکلف هست. یکی دیگه میبینید 10 تا قرار داده، مقسم را ام از مکلف و غیر مکلف و مختار و غیر مختار، بچه ای که مکلف نیست اونم داخل مقسم قرار میده، میکندش 10 تا. اینا جمع عرفی داره، اما در حفظ مقسم و خود اقسام هم درش تصرفی در هر قسمی نشده باشه، عدد را ما بخوایم زیاد بکنیم عرفی نیست. شما الان ببینید چیز که راجع به مسافر، شرایط برای مسافر ذکر شده، خب اون شرایط یا قیود قابل هست انسان بگه اینه که مثلا حرام نباشه سفر تا بشه قصر، هم قصدن بخواد باشه هست، اینا اشکالی نداره، هم تقلید میشه کرد، هم ممکنه عامی باشه تخصیص بزنم چطور، اینا نیست. ولی اونی که میگه 8 فرسفه سفر، اینو نمیشه چیز کرد. بله، گاهی در خود 8 فرسفه گاهی ممکنه تصرف بشه، بگه ولو رفت آمدش 8 فرسخ بشه، 4 فرسخه، ولی با برگشتش میشه 8 فرسخ، اینا میشه. اما بدون این دو تصرف ها بگیم برای این که خب استثناء کنی، بگه بله بعضی جاها بدون 8 فرسخ هم چنین چنین، این عدد را ببریم بالا، نمیشه، عرف نمید، زیر بار نمیره. لذا این آقایون آمدن هی گفتن که ما مثلا 4 تا هست به وسیله ادله عدد را زیاد میکنیم، نه، این نمیشه. تصرف باید یا در خود این اقسام بشه و یا مقسم را تصرف کنیم. وقت مقسم را که اگر خواستیم تصرف کنیم، گاهی خیلی جاها اشکال پیدا میکنه برای تمسک کردن این آیون به عنوان دلیل اجتهادی مسئله. فرض کنید تو این ارقام 4 تا الکذب علی الله و رسول ذکر نشده. خب چرا اینو ذکر نشده؟ ممکنه در اثر اینکه مقسم را ما چیزی گرفتیم که برای خاطر روزه اصل حرمتش آمده، اینجا درست اشتداد پیدا میکنه ولی اصل حرمتش برای خاطر روزه نیست. این از مدفن به جا نیامده. یه جای دیگه هم دلیل آمده گفته، اونم فرض کنید مبتله. یا ممکنه بگیم که لا یزر و سائم زشتن و اختر و اخصال، یعنی به سومش ضرر نمیزنه. اما اگر سائم حال کنهی سائمن حرمت تکلیفی داره، نه حرمت وضعی که صدمه به سومش بزنه. او ممکنه ما جمعا بین ادله بگیم فلان چیزم حرامه، ولی اینجا داخل این چهارتا نیست. چرا؟ چون مقسم رو در چهارتا ما چیزی که خود وضعا باطل باشه، روزه احتیاج به قضا داشته باشه، اعاده و مطلق تصرف در مقسم اینا. لذا این آقایون گاهی آمدن خود اعداد رو رقمش بردن بالا. به نظر ما نه، باید اینا وقت تصرف کردیم، ممکنه یه چیزی در روایت وارد شده برای که فلان چیز حرامه، جایز نیست، نه شده، با این چه کار بکنیم؟ میگیم حکم تکلیفی داره. یا مقسم را متعارف قرار میدیم، میگیم متعارف چهار چیز، اون چیزهای غیر متعارف این خارج از مقسمه. همه از اینا لذا در مواردی که میشه اگر متعارف گرفتیم نمیشه تمسک کرد. اگر لا یزر و شائب را به معنای حکم وضعی گرفتیم نمیشه تمسک کرد. اینا خیلی مورد توجه قرار گرفته نشده. این یه اصل کلی. حالا بیان روایات مسئله. یکی از چیزهایی که مورد بحث قرار گرفته شده این است که ما روایات متعدد صحیح و موثق ما داریم که شخص صائم بخواد شوربا رو بچشه ولی نبلعه اشکالی نداره. روایت های هم صحیح هم موثق هست و هم مؤید به روایت های ضعاف دیگه هم که اونا هم برای تأیید خوبه. در مقابلش دو تا روایت داریم که اینا گفته که نه، این کار نشه، مقابل قرار گرفته. یکی صحیحه علی بن جعفره که شیخ از بدون سند نقل کرده از علی بن جعفر. البته طریق شیخ به کتاب علی بن جعفر طریق صحیحیه، در فهرست اینا ذکر شده و صحیحه. اصولا کتاب علی بن جعفر بعضی های صدوق هم طریق صحیح داره، خیلی از کتب معروف است. ایشون از کتاب علی بن جعفر برداشته روایت را و سند قطعی هم ذکر نکرده. او صحیح است. اونجا حکم میکنه برای اینکه نه، نباید بشه. یه شخص، حالا روایتش هم میخونیم. یکی دیگه هم صحیحه سعید اعرج، او هم میگه نه، مجاز نیست. حالا جمع ما بین این روایات مختلف ما چجور جمع بکنیم؟ حالا اون روایت هاشو بعدا میخونیم. بحثای کلی رو خواستم عرض کنم. یه بحثای کلی است ولی نسبت به بعضی از آقایون تکراره، ولی اشکالی نداره اینجور موارد تکرار برای اینکه خب جایگزین بشه، از نظر فراموش نشه، مناسب هست. ولی برای بعضی از آقایون تکراری، نه برای همه. او این است که گاهی دو دلیل، یکی ظاهره یکی نص. خب ما به وسیله این نص تصرف در ظاهر میکنیم. گاهی تصرف به نحو تخصیص، تقیید تصرف میکنیم به وسیله نصوصیت دلیل. اکرم العلماء گفته بود، ناتکن الفساق من العلماء هم گفته بود، تخصیص میزنیم. گاهی اطلاق داره، تقیید انسان میکنه، اطلاق رو تقیید میکنه. این خب یه جور تصرفه که در ماده تصرف شده. گاهی در اون دلیلی که ظاهرش مثلا الزامی است، مثل امر مثلا بنابراین که ظاهرش الزامی است، یا وجب علیکم مثلا من با مثال که ظاهرش الزامی است، ما تصرف در اون میکنیم به وسیله دلیلی که صریح در نفی الزامه، که اطلاق و تقیید نیست. یه دلیل سوال میکنه میگه فلان چیز چیزه، میگه لا بأسه. یه دلیل دیگه میگه امر میکنه میگه این را به جا بیار یا این را ترک کن. اون لابعثه که صریح در این که لازم نیست یا حرام نیست، به وسیله اون در دلیلی که ظاهر در وجوب یا حرمت تصرف میکنیم. این یه قسمه. یه قسم دیگه عبارت از این است که دوتا دلیل مباین متباین هست، جمع عرفی بین اینا نیست. علما همه باید احترام بشن، علما هیچ کدوم نباید احترام بشن، حرام احترامشون. این دوتا تباین دارن ما بین این دو دلیل و جمع عرفی نیست. ولی گاهی یک شیء دیگری پیدا میشه، اون منشأ میشه که بین این دو دلیل جمع عرفی پیدا میکنه، مثل یه دلیلی که ناظر به این دو دلیله. مثل از امام سؤال کردن که تو روایات بعضی ها هست که کفاره افطار ماه رمضان کفاره جمعه، در بعضی از روایات وارد شده کفاره تخییره بین اون سه چیز. حالا کدوم درسته؟ حضرت می فرماد هر دو درسته. اونی که مال جمعه مال افطاره و حرامه، اونی که تخییر یکی از اون سه چیز مال افطار به حلاله، که این دلیل ناظر و مفسر اون دو دلیل، دلیل ثالث حاکم به اصطلاح. خب این هم جمع اسکورفی بین اون دوتایی که ابتدا انجام نداد، بعد از این دلیل ثالث جمع میشه. گاهی از این یه رتبه پایین تره که اونم جمع عرفی داره، نظر و تفسیر نداره، ولی خودش تفسیر بین دو صورت داده. العلماء یجب اکرامو و العلماء لا یجب اکرامو، این دو دلیل. دلیل ثالث نمیاد بگه ما دو تا دلیل داریم من حل کنم این دو تا رو، خودش مستقیما نداره، ولی خودش میگه علمای عادل احترامش واجب، علمای فاسد احترامش واجب نیست. دلیلیست مفصل. این دلیل مفصل حکم همون حاکم را پیدا میکنه که ناظره به حسب عرف، این را شاهد جمع ما بین اون دلیل میدونن که خودشون ابتداعا متباین بودن با هم. این هم جمعش در شرفی نیست. یک مرد موقعی دیگه یه درجه شاید از این پایین تر حساب بشه، او این است که ما چهار تا دلیل داریم. العلماء یجب اکرامو و العلماء لا یجب اکرامو، العلماء الحدود یجب اکرامو و الفساق منهم لا یجب اکرامهم. چهار تا دلیل، نه یه دلیل مفصل بین اونا. این هم همون با دلیل مفصل چیز رو پیدا میکنه، چون دلیل مفصل علت این که ما میگیم رفع تنافی ما بین دو دلیل میکنه، علتش چیه؟ علتش این است که این دلیل مفصل مشتمل به دو قطعه است، هر قطعهش در مقابل اون عام مقابل اخص مطلقه، تخصیص میزنه. اکرم العلماء که شما دارید، لا تکرم العلماء که دارید، این دلیل مخصص علمای حضور و واجب اکرام کرده. این وجوب اکرام علما که به وسیله دلیل مفصل واجب شده، علما عادل تخصیص میزنه لا تکرم العلماء رو. اون قطعه دیگه که لا تکرم الفساق من العلماء، قطعه دیگه شه اکرم العلماء رو تخصیص میزنه. و جمع عرفی ما بین عام و خاص جمعیز عرفی. به همین منات اگر دو دلیل باشه که با اون دو تا دلیل یک بشه چهار دلیل، به وسیله دو تا دلیل هر کدومی که از این دلیل ها در مقابل اون طرف مقابلش خاصه تخصیص میزنه، تخصیص شد اون دو تا متباینه هم مشکلشون حل میشه. این هم مرحله است. تا این مراحل هیچ حرفی نیست. یه مرحله بعد از اینه که یه خورده از این خفا داره، پایین تر از نظر جمعش فل جمله خفا داره، اون این است که ما سه دلیل داشته باشیم و اون دلیل ثالث اخص نسبت به یکی از اینا باشه، نه مفصل باشه که مفصل هر قطعش اخص نسبت به دیگری. العلماء یجب اکرامه و الفساق لا یجب اکرامه و العلماء لا یجب اکرامه. این دو دلیل مباین. دلیل دیگه این است که العلماء الحدود یجب اکرامه. این یا نه دلیل ثالث این است الفساق من العلماء لا یجب اکرامه، یکی از اینا، که این دلیل ثالث اخصه. حالا یا از اکرم العلماء خسته یا در یه مثال از لا تکرم العلماء لا یجب اکرام العلماء خسته. اینجا چه باید کرد؟ این را شاید مشهور این باشه که اینجا ما هم انقلاب نسبت قائلیم، قائل شدن ما هم قائلیم به انقلاب نسبت، معمولا قائلن فروض مختلفی برای انقلاب نسبت هست. این قسمتش رو شاید خیلی مشهور قائل باشه که دو تا عام داریم، بعد یه دلیل ثالثی داریم که از یکی از این عام‌ها اخصه. اینجا گفتن که ما میتوانیم با انقلاب نسبت این دو تا عام متباین را حل کنیم، به این تقریب که یکی از اینها این دلیل ثالث چون از یکی از این عام‌ها فرضین اخصه در مقابل عام دیگر که در مقابل قرار گرفته اخصه. اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اکرم العلماء العدول. حالا این اکرم العلماء العدول در مقابل لا تکرم العلماء این اخصه، اخص رو لا تکرم العلماء رو تخصیص میزنه. تخصیص زد لا تکرم العلماء میشه لا تکرم الفساق من العلماء. خب بین لا تکرم الفساق من العلماء اگر ابتداعا ما یک اکرم العلماء داشتیم، یکی لا تکرم الفساق من العلماء داشتیم، میگفتیم این خاص اون عام را تخصیص میزنه اکرم العلماء رو، میگه که علما که گفتیم همه احترام کنن فساقشون نه. پس لا تکرم العلماء بعد از این که تخصیص میخوره به اکرم العلماء العدول که اخصه از او، میشه خاص. خاص که شد از تباین خارج میشه در مقابل اکرم العلماء، عموم خصوص مطلق میشه، اون میشه لا تکرم الفساق من العلماء. لا تکرم الفساق من العلماء اکرم العلماء رو تخصیص میزنه، میشه اکرم العلماء العدول میشه و جمع ما بین این دو تا دلیل حل میشه. یا اینجوری باشه یا اون دلیل ثالث لا تکرم الفساق من العلماء باشه، اونم همینجور لا تکرم الفساق من العلماء طرف مقابل را تخصیص میزنه، اون طرف مقابل بعد که تخصیص خود خاص میشه اون عام مقابل خودش را تخصیص میزنه، نسبت از تباین به عموم خصوص مطلق منقلب میشه و انقلاب نسبت پذیرفته شده است به حسب نوع. این تا اینجاش تو این چیزهای معمولی آقایون هم ذکر کردن هست. خب یه بحث دیگه غیر از این این است که عفو به طور کلی، خب یکی از تصرفات جمع بین دو تا دلیل تصرف در هیئت اکرم العلماء، هیئتش فرض کنه ظهور در وجوب داره. دلیل دیگه هم لا یجب اکرام العلماء من باب مثال، اونم صریح در عدم وجوبه. ما تصرف میکنیم، تصرف به هیئت ظهور وجوب را رفعیت میکنیم به وسیله صریح دیگه. یکی هم اطلاق عام و خاصی و تقییدی از اینا که عموم اکرم العلماء به وسیله دلیل خاصی تخصیص میزنیم یا مطلقی اگر باشه تقیید میزنیم، این هم هست. حالا گاهی یه چیزی جمع ما بین دو تا دلیل به یکی از دو نه میشه کرد، هم میشه تخصیص یا تقیید قائل بشیم، هم میشه تصرف در هیئت کنیم. اکرم العلماء از یه طرف است، لا تکرم العلماء هم لا یجب اکرام العلماء هم هست من باب مثال. اون وقت نه اکرم العلماء، بله اکرم العلماء مثلا صرفیین، علماء سوال کردن آقا علماء غیر دین احترامشون احترام بشن، یعنی بعد احترام کنین اونا رو. این در یه این ظاهر در وجوبه. یه دلیل دیگه آمده گفته بر این که نه واجب نیست احترام کردن علماء غیر دین، واجب نیست. نه علماء فرض کنید واجب نیست احترامش. خب در یه دلیل خاصی به حسب ظهور یه چیزی اثبات میکنه به حسب ظهور. ما ممکنه که ما از این ظهور رفعیت بکنیم و عاماً به عمومش حفظ بکنیم، بگیم اونی که میخواد بگه واجب نیست، هیچ عالمی واجب نیست. این که گفت علماء غیر دین واجب نیست از باب این که اصلا علماء وجوب نداره، استحبابی داره، دین غیر دین فرقی نداره. انسان حفظ کنه اون عموم اونی که لایجب مثلا اکرام العلماء رو به عموم حفظ بکنی، منتها چیز این روایتی که گفته علماء غیر دین واجب نیست، ظهور این را ما حفظ کنیم و بگیم واجب نیست، تصرف کنیم در اون دلیلی که میگه علماء اکرم العلماء، علماء به حسب ظاهر واجب، تصرف کنیم بگیم نه خیر اون ظهور وجوبی نیست مطلوبه. خب قهرن این منافاتی پیدا نمی کنه با عدم وجود. یا نه در اون تصرف در هیئت نکنیم، تصرف در عمومش بکنیم، بگیم اونی که ظاهر اکرم العلماء وجوبه، بعد ظاهر وجوب علماء باید احترام بشن، ولی علمای دین غیر دینی تخصیصا خارج شده. این حرف که تصرف عام خاصی بکنیم یا تصرف وجوب استحباب و وجوب مطلوبیتی، استحباب هم نباشه جامع میشه بگیم. این دو جور تصرف میشه کرد. اینجا بین علما محل اختلافه. بیشتر علما ظاهرا تصرف اطلاق تقلیدی عام خاصی رو مقدم میدونن بر تصرف در هیئت، بگن اون که ظهور در وجود بود از اون ظهور ما رفیت میکنیم، یا به استحباب حمل میکنیم، یا به جامع حمل میکنیم، به مطلق مطلوبیت. او رو میگن این تخصیص ما من آمن الا ورد خوص یا تبهید خیلی زیاده، این مقدمه بر تصرفات هیئتیست. ولی بعضی های دیگه به نظرم در دوره اینجوریه و ظاهرن مرحوم آقای خونساری، آقای حسین احمد خونساری هم همینجور، اینا عقیده شون این است که تصرف در هیئت مقدمه. ما اگر در مقام بیان شد مطلق، مطلقات هم در مقام بیان مخصصات شد، در مقام بیان شد، ظهور عام در مقام بیان و مطلق در مقام بیان، بیان این را اقوای از ظهور لفظ ظاهر در وجوب را در وجوب میدونن مثل اوامر و رفعیت از اون ظهور میکنن و تمسک میکنن به اطلاق مطلق و یا عموم عام. خب این اختلاف نظر. حالا روی این مبانی این روایاتی که در مسئله است باید بررسی بشه. اللهم صل علی محمد.